أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، على سيدنا بقية الله في الأرضين أرواحنا في الداخل، عجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. كياس مباحثی که مناسب است در بحث رمز پولها و رمز ارزها مطرح کنیم این است که آیا مضاربه به حسب قواعد فقهی نسبت به رمز ارزها ممکنه، رمز پولها ممکنه یا نه؟ و این به خاطر دو تا شبهه باید مطرح بشه. یک، آیون فقها خصوصا قدما نوعاً شرط کرده بودن که در مضاربه رأس المال باید درهم و دینار باشه. معلوم است که رمز ارزها درهم و دینار نیست و تصریح کردن ادهی مضاربه به مثل فلوس و عروض پول سیاه و عروض کالا ممکن نیست. طبق این نظر خیلی روشن رمز ارزها و پولهای رقمی درهم و دینار نیست، یا پول است مثل فلوس مثلا، یا عروض کالاست، چون که بعضی ها هنوز مدعیان که ما هم همطوری عرض کردیم کالاست. لحاظه پس مضاربه جایز نیست، بی جایزه. مثلا عقود دیگر، معاملات دیگر برای اون مثلا جایزه، اما مضاربه جایز نیست. طورشون نیست خب مضاربه نکن. یه جهت دیگر این که خب اگر بنا بگذاره، چون که عده‌ای از معاصرین بنایی بر این گذاشتن که مضاربه بر مثل نقود، نقد هر چی باشه، اون چی که ثمن واقع میشه مانعی نداره. خود اسکناس باشه، میخواد دلار باشه، میخواد دینار باشه، درهم باشه، درهم امروزی، مانعی نداره. باز یه شبهه هنوز وجود داره در باب مضاربه، که البته اون شبهه یه مقدار بد بیست، که آقایون فرمودن که باید رأس المال در مضاربه عین باشد و پولهای قومی که عین نیست. لحاظه باطل. این دو جهت باید بررسی میشه. اما جهت اول، یعنی این که باید رأس المال در مضاربه درهم و دینار باشه، اینقدر این مسئله مشکل و ریشه داره که سید علالله مقامه با وجود حریتی که در فتوا داره و اجماعات رو خیلی اعتنا نمی کنه، در این قضیه احتیاط کرده و حتی سید بروجردی علالله مقامه فرموده اقوام علیه المشهور شرط است در مضاربه رأس المال درهم و دینار باشه. سید حکیم هم به نوعی همین رو حرف زده، پس یه مسئله آسونی نیست، مهم رو باید بررسی بشه. متن صاحب قربه اینه، شرط از شروط مضاربه اینه که یکونه یعنی رأس المال من الذهب او الفضه المسکوکین به سکه المعامله، طلا و نقره باشه که مسکوک به سکه معامله است. بعد یکونه درهم او دینار، خوب نقطه رو برای حروف میذاره که اشتباه نشه، یعنی درهم و دینار باشه. فلا تصح بالفلوس، پولیسیا نیکلی چونم چیزایی دیگه و همسی حتی اسکن هست، بلا بلا عروض به کالا هم میشه. من حالا یه تون گندم دارم بهت میدم باش مبارد مزارب کن. بلا خلاف بین ها، بدونی کش خلاف باشه باشه. بعد سید مهم است و یه و علم یکون علیه دلیل سوا دعوه الاجماع، اگر و اگرچه که دلیلی برای مطلب نیست غیر از ادعای اجماع، نمیگه سوا الاجماع، یه سوا دعوه الاجماع. نعم تأمل فیه بعضهم، بعضی در این اجماع تأمل کرد. سید میفرمد و هوا فی محله، این تأمل اونها در اجماع در جای خودش لشمول امات، به خاطر که امات شاملش میشه. حالا چه وجهی داره به هوا فی محله؟ حتما تأمل در اجماع نباید بگیم، بلو باید بگیم تأمل در بطلان بعضش، به هوا فی محله لشمول امات. الا یتحقق الاجماع، مگر که اجماع متحقق بشه، ولیس بعیده. دوباره میگه که بعید نیست اجماع باشه اونجا، الا دعوه الاجماع کرد. بعد گفت بعضی ها گفتن که بطلان تأمل کردن، بعید هم نیست چون عمومات شاملش میشه. بعد میگه که مگر که اجماعی باشه که تخصیص میزنه عمومات، میفرمه لیس بعیده، بعید نیست. الان سید نمیتونه تصمیم میگیره، میگه فلا یترک الاحتیاط، احتیاط ترک نشه. از کلم آقای بروجودی هم میفرمه حق و معلیه مشروع است. و ببینیم این حرفات چطوریست و در مورد پولهای رمزی مثل بیتکوین چکار باید بکنیم؟ اگه مثل سید هم احتیاط بکنیم دیگه مزاربه اونا نمیشه. از این جهت الان بعضی هم یاد فرق کنم، میگه ما یه 10 تا بیتکوین داریم، 100 تا بیتکوین میدیم، برو تو بگیر باش مضاربه کن، حالا یه ارزای دیگه بخر خرید فروش کن، این درصد مال ما، این درصد مال تو. مثلا طبق این اشکال بیده حل قضیه چی؟ یا حل داره یا نداره؟ ما خیلی دنبال حلش نیستیم، هرچه مقتضای عدله باشه. خیلی هم وحشت نکنید و بحثی هم که اوه حرفیه که مضاربه فقط با رو درهم و دیناره، یه اسکناس نمیشه، چونم چه اینی داره؟ ممکنه یه حکم در شهر باشه موضوعش فقط درهم و دینار باشه، اگر میز خواست موضوع نداره، یعنی رقم معامله نه نظیرم دار که از این جار جدالش بیشتره، اون زکات است. زکات بر پول طلا و نقره است. شد تو حالا ده ها بار اومدن گفتن آقا ما سکه بهار آزادی داریم، زکات بهش تعلق میگیره یا نه؟ حالا بعضی ها که خورده نوارد دارن خونگن خونسه اون دادن زکات هم باید بدیم، یا میان میگن زکات خمس داریم ما، در حال که از اون منابع مورد تعلق زکات و متعلقات زکات چیز در اختیارشون نیست. از اونجا که خمس فی کل ما افاد الناس است، خیلی فرق داره. روایات در مورد خمس است فی کل ما افاد الناس، در هر چی که مردم فایده ببره، از هر جور میخواه باشه باید خمسشو بده. اما زکات این همچین نیست. زکات متعلقاتش معلوم، از جمله نقدینه. نقدینم سوال شده برای بودن درهم و دینار مسکوک به سکت المعامله، اونه اونه با شرایطی نصاب و چه میدونم حوالان حقل و امثال اینا، حتی میاد از خدمت امام علیه السلام سوال میکنه که آقا ما سکان رو تبدیل یا یک کسی تبدیل میکنه به شمش و میذاره کنار، اونم زکات داره؟ حضرت فرمود نه اون زکات نداره. چیز ساده نیست آه، فرمود زکات نداره. بعد میگه فرمود ضرری که به خودش میزنه با این کار بیشتر از زکات است که باید بده. از اینجا امروز کسی میلیارد هم پول داشته باشه خمسش بده زکات واجب نیست. و اصلا این نظام پرداخت مالی اسلام به گونه تنظیم شده، به گونه اسلام دیده اون را که وقتی که پول پول طلا و نقره است اکتفا کرده است به پرداخت خمس. حالا ما در کتاب زکات و خمس و در نظام مالیاتی و بودجه در اسلام این را یه مقدار تحلیل هم کردیم، عمده تعبده، ولی تحلیل اقتصادی و اجتماعی هم روش گذاشته که چرا همچین چیزیست. ولی به هر حال مشکلی نداره. خب از این برم همچین اونجایی هم که مبادله میشه میگیم اگر توی جامعه این درهم و دینار نبود، مضاربه به اون معنای خاصش، به اون روش خاصش و با انشاءال خاصش، این دیگه نیست، معنا نداره. این که بگیم حالا کسی که فتوا داد مضاربه نمیشه به غیر درهم و دینار، مسائل اجتماعی سرش نمیشه، مسائل اقتصادی سرش نمیشه، بعضی وقتا اینو بگم ما این چیزیه که من تو میفهمیم. حالا یه فقیه که هم تو فتوا داده مثل سید با او عظمت یا آقای روجدی یا حتی به نوعی سید حکیم رو نمیفهمیم، خیلی هم بیشتر از من تو میفهمیم. مقتضای عدل است که برید بر روش هایی دیگه معامله کنید، معنیش این است. ولی خب ما بخواهم بحث اجتهادی بکنیم این واقعا همچین هست یا نه، که فقط روی درهم و دینار هست. عرض میکنم خدمت شما که خب همونطور که ملاحظه فرمودید سید اعتراف کرد که دلیلی بر لزوم کون رأس مال در مضاربه بودن درهم و دینار نداریم، این که درهم و دینار باشیم الا اجماع، الا اجماع. و فرمود اگر این اجماع نباشه عمومات مقتضی صحت است. خب باید اینا رو ببینیم واقعا چی درست.
نظرتون تردرین ما رو خواهی بکنم رابطه ای بیتوید با سلطه رو هم استیلاح هم بررسی بشه که انشالله میتونه دولت اسلامی که امروز خب ما در یک مستوی قرار داریم که در مقابل دشمن این ما هستیم میتونه خودش مستقلن یک پولی رو
دیگه اصلا فعلا از لحاظ شرعی به عنوان اولیش ببینیم درست میشه، بعد به عناوین ثانویه شاید اگه لازم باشه بپردازه. حالا اصلش ببینیم احکامش چیه، اصلش که قبول کردیم به حسب عدله، حالا ببینیم آیا به حسب یعنی کاربرداش کجاست. انا ایال سید فرام دلیلی نیست جز اجماع بر عدم بطلان بر عدم صحتش در غیر درهم و دینار و عمومات شاملش میشه. ما باید هر دو جهت را بررسی کنیم. اولا ببینیم که اجماع واقعا این چنینه که قائم شده است در عدم صحت معامله مضاربه غیر درهم و دینار. یک. دو، حالا اگر نبود راهی برای تصحیحش داریم، صرف این که اجماع و بطلانش هست یا ثابت شد نداشت، ثابت شد که نیست، اصلا میگه نیست، اصل این است که این تحقق پیدا نمی کنه این معامله، چون اصل در معاملات گفتیم فساده، با دلیلی پیدا کنیم حسین پیشه یک فرق اومد. اما اصل اجماع رو فعلا بررسی کنیم. الحمدلله زحمت ما رو کم کردن، اگه فرصت داشتیم و مراجعه میکردیم خوب بود، ولی غیر واحد از اعلام معاصر فرمودن به این که اجماع به این معنا که باطل است غیر درهم و دینار ما نداریم، زیرا اصل ادعای اجماعی که شده است آقای قاضی ابن براج است که فهمده است مضاربه بر درهم و دینار جایز است اجماعا. یه اجماع اثباتی رو ادعا کرده، اجماع نفیه نگرده، تو درهم و دینار اجماعا ثابت که مفهوم نداره که اجماعا بر غیر درهم و دینار جایز نیست. این نهایت مفهومی هم داشته باشه اینه که بر عروض جایز نیست، یعنی اون چیزی که کالاست در مقابل درهم و دینار، پول به شبه پول. حالا بعد عرض بکنیم حالا یالی این آقای ابن براجه، بعد خلاف و قنیم باز نقل شده که کلامشون ظاهر است در این که ما تمسک به دلیل میکنیم برای عدم صحت مضاربه در غیر درهم و دینار. خب اگه اجماعی بود اونم رو ذکر میکردن، و اون چرا که حالا استفاده میشه از همین خلاف و قاریه اینه که در درهم و دینار اجماع است که صحت داره، در غیر درهم و دینار رو به اجماع تمسک نکردن، به اینکه به عدم دلیل علی صحت. پس معلوم میشه که اجماعی که وجود داره فقط اثباتی است، یعنی در درهم و دینار قطعا میشه، اما اجماع باشه که در غیر درهم و دینار نمیشه، نه، زیرا بعضیاشون اومدن گفتن ما که غیر درهم و دینار میگیم نمیشه مضاربه لعدم دلیل، به خاطر اینکه دلیل نداریم و اصل در معاملات هم که فساده. علامه حتی علامه هم در تذکره گفتن اینطوری گفته که دلیل بر این که باطله اینه که مضاربه یک عقد خلاف قاعده است، چون قاعده این است که نما ولو نمای منفصل تابع اصل باشه، بخشی از نما یعنی رب به جیب عامل برود این خلاف قاعده است و باید اقتصار بر قدر متعقن بکنه، و اون در مواردی است که رأس المال درهم و دینار باشه، اما در غیر اونها چون خلاف قاعده است و اصل در معاملات فساده جاد میگه فاسده. ظاهرا به حسب اون چی که نقل میکنن اون کسی که ادعای اجماع کرده است ابتداعا بر فساد مضاربه در غیر درهم و دینار آیا اول مقاصد علیه الرحمه، و از اون به بعد شروع شده ادعای اجماع بکنن ظاهرا تقلیشون، ادعای صاحب جامع مقاصد هم معلوم است، آقای محقق ثانی 900 خورده ای بوده است، قرن دهم بوده، چه ربطی داره اون قدمایی که مثل ابن براج و اینها که قرن پنجم بودن، ها 500 سال فرق دارن. مدارکی که دست آقای دامان مقاصد ده تقریبا دست ما هم هست، به ایشون میتونه یه اجماعی به دست بیاره که ما ها نتونیم لااقل نزدیک به اون باشیم. و گفتن اکثر قدما متعرض این مسئله از جهت اجماع عدم اجماع نشدن. یه چند تایی هم که قدما گفتم مثل ابن براد رو خلاف قانونیه ادعای اجماع بر صحت در درهم و دینار کردن، نه ادعای اجماع بر عدم صحت در غیر درهم و دینار. پس معلوم شد که یه اجماعی ثابت نیست. حالا صاحب مقاصد به چه عنوان ادعا کرده، شاید حرفای اونا رو مفهوم گرفته به نوعی، در حالی که معنا نداره مفهوم بگیره. اونجا اگه یادتون باشه و حتما یادتون هست، طبق قاعده بارها گفتیم که اجماعی مدرکی باشه، حتی محتمل المدرک باشه، این نمیتونه کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه. مجمعین استناد کردن به همون مدرک احتمال.
احتمال نداره که صاحب جامع مقاصد مرحوم کرکی با توجه به اون زمان دولت تشکیل داده بود، نه تجار پولها رو به تجار میدادن، تجار از کشور اسلامی خارج میکرد، باشد با توجه اینکه در مقابل عثمانی ها باعث صدا بودن، این با این فتوا میخواسته جلب خروج پول رو از کشور شیعی بگیم.
نه با
احتمال
اینکه احتمال این حسن هست، اولا مونا کسی نه پول نمیدادن به این کسی غریبه برداره بره
بعد چه ها میبردن؟ دولت عثمانی
دولت شیعی به هر حال میبردن یا بر میگردن یا بر نمیگردن. اگه بر میگردن که عیبی نداشته، بر نمیگردن که نمیشه، حالا نمیده که عرض خارج میشه. و اگه این رقم چیزی بود
این دوندارا ما به این ذهنیت رسیده بوده که عرض
ولی میشه. اگر هم این همچین چیزی بود میگوهم من بنا حکم بکنم، بس که بعضی جا حکم که میکرده مثلا با اون
سایفان نرسیده بوده فوقاش که میترسیدن از شما.
نه وقت
نداریم جایی که بگم اونم
خوب بگیم. وقت قدرت این نامهی که شاه طهماسب نوشته برای آقای محقق کرکی، میگه امره امر و نهیه نهی و عزله عزل و نصره نصر، چنون خودش رو تسلیم میگنم، میگه من کاری نیستم، همه کار فقها هستن و طبق اون چه که از امام صادق اومد از فهمی جعلتو و علیکم حاکما و شنگ. اینا رو اگه نگاه بکنید توی کتاب روزات اون نامه شاه طهماسب رو بله، شاید زمان خود شاه اسماعیل که خیلی طولی نکشید، شاید مثلا هنوز بسته یدید کرد، چون وقتش هم خیلی بسته ید پیدا کرد و محقق کرکی، بعدش که میگه شاه اسماعیل شاه طهماسب یه خودش رو واقعا عمل ظاهرت میکرده در خیلی از چیزها، از همین جهت هم تونست کشور رو به عظمت برسونه که بعدش تو بعدی ها دیگه اون رقمی نبودن. حالا یعنی در این رقم چیزها که موافق بوده و به نفع دولت هم هیچ مشکلی نداشتن. یه پرنم که حالا باتش میکنن علیه شاه ها اینا، چون اغلبیتشون اون ستمگرهای درجه یک بودن، بعضی هاشون هم که اقل شرن بودن دیگه به خاطر اونا می سوزن، ولی بعضی هاشون واقعا یک رعایت هایی می کردن که نمیشه اغماز کرد. خب از کنم خدمت شما که پس این اجماع اولا که ثابت نیست، به ظاهرن آقای محقق کرکی یه برداشت دقیقی نداشته، علی رغم اینکه ایشون واقعا یه آدمی فوق‌العاده است، قول شیخ حتی سنیه به المحقق، دوباره لفظ محقق که علم شده بود برای صاحب شرایط برای ایشون شده به عنوان ثانی. ثانی این اجماع حداقل محتمل المدرکی، چون خیلی ها اومدن استدلال کردن گفتن لعدم دلیل علی صحت المضاربه فی غیر درهم و دینار و حالا هر چی باشه. خب اما صرف این که اجماع بر بطلان نیست، این کافی است که ما بگیم صحیح هست، این هم دوره یه مسئله است، در حالی که میدونیم اصل در معاملات فساده. اصل یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال. ما اگر یه عهدی مواجه شدیم نمیدونیم عمومات شاملش میشه یا نه، استصحاب کنیم که این نقل و انتقال محقق نشده و بحث مفصلش رو در بیع انجام دادیم دیگه. این رو اینجا پس اصل فساد دیگه راهی داریم. سید همطور که ملاحظه فرمودید، خدا رحمتش کنه، فرمود که للعمومات، للعمومات. آقای سید مقصودت از عمومات چیه؟ دو تا احتمال میده. یکی مقصود عموماتی که به معنای واقعی کلمه عامه، یعنی اختصاص به باب مضاربه نداره، هر نوع عقدی رو شامل میشه. یه موقع هم مرادش عمومات باب مضاربه است، هر دوتاش ممکنه باشه، باید هر دوتا رو رسیدگی کنیم. اول عموماتی که اختصاص به باب مضاربه نداره، مثل عرف و بالعقود تجارت انتراضه، اون احل الله البیع دیگه اینجا شامل نمیشه، چون احل الله البیع معلومه که معامه به معنای شمول غیر بیع نیست دیگه. آیا احل الله بباشد یا ایها الذین آمنوا عرف و بالعقود شامل میشه یا بگیم به این که این تخصیص خورده و ما اهل فیر شامل نمیشه، زیرا عقد جایز و عرف و بالعقود یعنی این که عقدی اگر شد به آخر برسان، معنیش این است که مضاربه رو به آخر برسان، در حالی که میدونیم عقد جایز است. پس این استثناء شده، نمیتونه شامل مضاربه بشه، خارج. آیا تجارت انتراضین شامل میشه یا نه؟ تجارت اساس تراز دیگه و اختصاص به مضاربه هم نداره. عرض میکنیم خدمت شما که تجارت رو دو رقم معنا کرد. یه رقم اون چیزیست که صاحب جواهر فرمونده توی اوائل مکاسب که قواعد کلیه مکاسب رو گفتیم، این رو ظاهرا بررسی کردیم فصل آقای احمدی که زحمت میکشن یه مراجعه کنن اونجا، منم خودم اگه اشتباه گفته باشم اصلاحش کنم. همونطور گفتیم صاحب جواهر قائل شده است به این که تجارت معنی عام است، بی و غیر بی نظیر مضاربه رو شامل میشه، حتی اجاره رو شاید بگه شامل میشه. این مبنا باشه آره درسته، معنی نداره کنم یه تجارت است، اسمش هم مضاربه است، منتها تحت عنوان مضاربه، یعنی علاوه بر اینکه مضاربه است تجارت هم هست، الا ان تكون تجارتا تراضا منكم شاملش میشه. الا اینکه ما در اونجا مناقشه کردیم گفتیم که تجارت به این معنا نیست، تجارت یعنی داد و ستد مکرر بیعی، یعنی خرید و فروش مکرر. اسم مضاربه اینها رو 90% این چنین گفتیم و حالا باید این مراجعه کنیم، فرصت نشد. دادستت مکرر بیعی است، خرید و فروش مکرر است. بسید تاجرا چیزی میخره، دوره میفروشه، دوره میخره، دوره میفروشه. کسی که این کارش باشه، ای بخرد و بفروشه، میگیمش تاجر و کارش هم تجارت است. بله؟
در
ذهن آیه شریفه فرمودید. آره. روی حساب مبنای ما که تجارت رو اینطوری معنا کردیم بر خلاف صاحب جواهر علیه الرحمه، خب نمیشه تمثیل کرد تو مضاربه که ولو مشتمل بر خرید و فروش هست بعد از اینکه مضاربه محقق میشه، ولی اون فردی که سرمایه رو به اون میده به اینکه بعد باش داد و ستد بکن هرچی سود بردی مثلا به این نسبت تقسیم بشه، این ابتدایش خرید و فروش نیست و این اسم مضاربه و ما میخوام این رو درست کنیم و این تجارت نیست. پس من بریم از این راه هم نتونستیم درست کنیم. پس وکیل بود که همش میشد مالک، آقای مالک فوقش حق الوکاله نصیب شد، عامله، عامل غیر از وکیل. نه همش مال موکله، منتها یه مزدی بهش میده اگه مجانی نباشه نمیشه، اونجا کارس کنم خودشو نمیشه. تیلا این که سید حکیم علی الله مقامه یه فرمایشی داره، میگیرم به عنوان مضاربه نشد ولی به عنوان دیگه مانعی نداره، چون آن چرا که اتفاق افتاده است یه عقده، عقد است، و وقتی که عقد شد عفو بر خود شامل شد، هرچند به عنوان مضاربه نیست، میشه یه عقد مستقلی که لازم هم هست، ولی تصریح نکرده ولی لازمه کلامش اینه که لازم باشه. و اگرم قائل شدیم تجارت عام است، لاقت کنه تجارت عام ترازیم، حتی ایشون میگه فرض کردیم که به عنوان مضاربه باطله و اجماع ثابت است، میتونیم به عنوان یه تجارت عام ترازیم اون رو بگیم صحیح است. پس خب این آیینی که گفتن مضاربه بر غیر درهم و دینار باطله، اگه مقصودشون این است که به عنوان مضاربه باطله، این دونه داره منم موافقم، ولی اگر من مرادشون این است که علل اطلاق باطله حتی عنوان مضاربه نباشه، ما داریم قفو برو خود تجارت انترازی میتونه اینا رو تصحیح بکنه. بعدم جالبه که ایشون یه کلامی دارن که میفرماین آقای صاحب جواهر در یه فرقی این چنین فرمیده، گفته که اگه یک کسی وسیله سید را چند طور ماهیگیری را به دل دیگری بگه که باش سید بکن، هرچی سید کردی یه دومش مال من یه دومش مال تو، یا بیشتر یا کمتر مهم نیست، کسی از اون مال تو کسی از اون مال من، میگه که این معامله باطله. چرا؟ زیر مضاربه که نیست، مضاربه که شرطش درهم و دینار باشه، اینکه دلون دینار نیست. شرکت هم نیست، چون شرکت اینه که دو تا انسان که مال دارن مالاشش قاطی بشه، حالا یا به عقد یا عملا. شرکت هم نیست، شرکت معهود در روایات، چون امتزاج شرطشش خب نیست. اجاره هم که نیست، چون اجاره باید مدتش و زمانش معلوم باشه. پس این معامله باطل. سام جواب میگه یک هم معامله باطل. خیام میکنن این کارا، نظیرش ماشین داره، تاکسی داره، حالا یه خورده کم شده، او وقتا پول داره، مغازه داره، تاکسی میخردن. بعد یه راننده پیدا میکردن، میگفتن این تاکسی ما، تو کار بکن، هر چی در آوردی، مثلا خرج در رفته سودش نصفه. خب جواب میگه این معامله باطل است. آقای حکیم علی الله رحمهم فرمودن چرا این معامله باطله؟ بله به عنوان مزاربه باطله، به عنوان اجاره باطله، به عنوان شرکت باطله، چون شرایط اینا رو نداره. درست، ولی خودش یه عقد مستقل، خودش یه عقد است که بقلا عرف اون رو عقد میدونه، لحاظا عموم عرف و بلو خود شاملش میشه. این که دیگه مقصود از عرف و بلو خود عقود متعارفه، نه دلیل نداریم، قضیه حقیقی هست. یعنی هرچه عقد ساده تازه میگه اگه فرضم بگیم مقصود متعارفه، این کارم متعارفه، خیلی هم انجام میدم، نمیتونی بگی غیر متعارفه. پس بنابراین صحیح هست این عقد و بلا اسم مضاربه نداره، شرکت نداره، اجاره هم نداره. فلیه کن ما نحرفی هم این چنینی که کسی بر غیر درهم و دینار یه همچین عقدی رو با عاملی منعقد کرد که این بگیر باش کار بکن، داد و ستد بکن، هرچی سود کردی این مقدارش مال من، این مقدارش مال تو، و این مضاربه نیست چون شرط مضاربه رو نداره، باید درهم و دینار باشه. اما چرا باطل باشه؟ خودش یه عقد مستقل و صحیح. این فرمایش سید حکیم ملاحظه بفرمایید، حالا خیلی جا به دردتون خوره تا ببینیم بقیهش چی میشه.